بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نشست علمی فارابی و نقش عدالت و محبت مدنی در نظام اجتماعی مدینه فاضله در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر سید مهدی امامی جمعه استاد تمام دانشگاه اصفهان هستیم. این نشست همزمان با روز فلسفه و حکمت اسلامی برگزار می شود که این نشست با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی، مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی، مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهد امین و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود. با ذکر صلوات از بیانات استاد استفاده می کنیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
مجازی دوباره شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام داریم خدمت همه حضار گرامی، هم از کسانی که حضور فیزیکی دارند و همچنین حضور مجازی، و همچنین لازم میدونم که تشکر بکنم از دست اندرکارانی که زمینه چنین جلسه ای رو فراهم کردن که یک طرح بحثی بشه پیرامون یکی از مباحث بسیار بسیار مهم و کاربردی در فلسفه اسلامی در بخش حکمت عملی تحت عنوان فارابی و نقش عدالت و محبت مدنی در نظام اجتماعی مدینه فاضله. قبل از اینکه ما بحثی داشته باشیم در مورد محبت مدنی و عدالت و پیوند بین این دو و پیوند این دو با مدینه فاضله، لازم ابتدای بحثی داشته باشیم در مورد نسبت انسان با نظام اجتماعی و نسبت نظام اجتماعی با مدینه فاضله. فارابی در رساله از سیاست المدنیه تصریح داره بر این که امور ضروری و حیاتی انسان بدون زندگی اجتماعی تأمین نمیشه، یعنی در حقیقت نیازهای حیاتی انسان و همچنین اینکه اگر انسان بخواهد به افضل احوال نائل بشه، یعنی در واقع اون فضیلت‌های والا نائل بشه، بدون زندگی اجتماعی امکان پذیر نیست. خب این رو ملا صدرا هم قائله و در رساله اسرار الآیات و همچنین در کتاب المبدأ و المعادش به خوبی در واقع تبیین میکنه، حتی گسترده تر از فارابی. ملا صدرا در اونجا این مسئله رو مطرح میکنه که انسان از آنجایی که دارای نفس مجرده هست و مرتبه تجرد نفسانی انسان بسیار بسیار بالاتر از تجرد نفسانی حیوانات هست، پس بنابراین بدنش برای این که بتونه محمل یک چنین نفسی باشه باید بسیار بسیار لطیفتر باشه از بدن سایر حیوانات. اینجاست که در واقع غذا و لباس و مسکن انسان نمیتونه به صورت طبیعی همچنان که در مورد حیوانات دیگه تأمین میشه تأمین بشه. اینجاست که ملا صدرا تصریح میکنه که غذا و لباس و مسکن انسان به صورت صنعتی به عمل میاد و این رو تصریح داره. اما باز این غذا و لباس و مسکن از طریق یک صنعت واحد تأمین نمیشه. مجموعه ای از صنایع دست به دست هم میدند تا این نیازهای ضروری و حیاتی انسان تأمین بشه. اینجاست که در واقع پای زندگی اجتماعی و حتی بالاتر از زندگی اجتماعی، در واقع زندگی تمدنی و در واقع یک زندگی صنعتی که درش تخصص و تقسیم کار صورت گرفته، در حقیقت باعث میشه که انسان به این نیازهای حیاتیش برسه. پس بنابراین در واقع انسان در شکل دهی به هسته اولیه زندگی اجتماعیش در واقع مدنی به طبع هست. اما برای اینکه مدینه تشکیل بشه، تمدن شکل بگیره، اینجا در واقع انسان مدنی بالعقل و الوضع هست که این رو ملا صدرا در اسرار الآیات تصریح داره. اما ارتقاء نظام اجتماعی به شکل گیری مدینه و تمدن، در حقیقت انسان سه سطح از ارتقا رو باید پشت سر بگذاره. سطح اول ارتقا، خب از زندگی فردی ارتقا پیدا بکنه به یک زندگی جمعی. اما این زندگی جمعی باید ارتقاء سطح پیدا بکنه به یک زندگی مدنی و شکلگیری یک مدینه یا تمدن. و همچنین این در واقع زندگی مدنی یا مدینه باید ارتقاء پیدا بکنه به سطح مدینه فاضله و در واقع زندگی اجتماعی در مدینه فاضله. پس بنابراین ما اینجا مواجه هستیم با سه سطح ارتقاء انسان از زندگی فردی به زندگی اجتماعی. اما نکته مهم و در واقع اساسی که محور بحث ما هست این است که چگونه این ارتقاء سطح صورت میگیره، با چه مکانیزمی، به چه صورت زندگی اجتماعی از سطح زندگی در مدینه ارتقا پیدا میکنه به زندگی در مدینه فاضله. خب نکته بسیار مهم چه از نظر فارابی چه از نظر ملا صدرا، نقش ویژه عقلانیت فلسفی در این ارتقاء هست. عقلانیت حکمی فلسفی نقش ویژه‌ای داره در مجموعه عقلانیت‌های مختلفی که در زندگی جمعی انسان‌ها شکل می‌گیره و تعریف میشه و به عمل میاد. که خب حالا من توضیح میدم که عقلانیت فلسفی در حقیقت چه نقشی رو ایفا می‌کنه و حداقل دو نقش اصلی رو این عقلانیت فلسفی ایفا میکنه در ارتقاء سطح زندگی اجتماعی در مدینه به زندگی اجتماعی در مدینه فاضله. فارابی در رساله تحصیل و سعاده بیان میکنه که مدینه فاضله شکل نمیگیره مگر اینکه در مدینه یا در اون زندگی جمعی مدنی چهار فضیلت به اجرا در بیاد. این چهار فضیلت عبارتن از فضیلت نظری، فضیلت فکری، فضیلت اخلاقی و فضیلت عملی. و همچنین تصریح داره که این چهار فضیلت چهار فضیلت جدا از هم نیستند، بلکه کاملا یک پیوستگی مترتب بر هم دارند. یعنی ما از خلال فضیلت نظری باید برسیم به فضیلت فکری، و از خلال فضیلت فکری باید برسیم به فضیلت اخلاقی، و از فضیلت اخلاقی برسیم به فضیلت عملی. به عبارت دیگه فضیلت عملی مسبوق و مترتب است بر فضیلت اخلاقی، و فضیلت اخلاقی مسبوق و مترتب است بر فضیلت فکری، و فضیلت فکری در واقع مترتب هست و مسبوق است به فضیلت نظری. حالا اینجا من نمیخوام این چهار فضیلت رو توضیح بدم و بحث بکنم، ولی همینقدر لازم و ضروریه که بدونیم این چهار فضیلت در واقع جزء اولش که همون فضیلت نظری باشه، همون حکمت نظری است، و سه فضیلت بعدی در واقع حکمت عملی است. در حقیقت ما از نظر فارابی در تفکر فلسفیمون باید سیر داشته باشیم از حکمت نظری به حکمت عملی. در حقیقت حکمت نظری عهده‌دار بحث در مورد معقولات نظری هستند، ولی سه فضیلت دیگه که حکمت عملی رو تشکیل میدن، یا در حقیقت سه سطح از حکمت عملی رو تشکیل میدند، عهده‌دار بحث پیرامون معقولات ارادی هستند، که خب این اصطلاح خود فارابی هست که ما در حکمت نظری با معقولات نظری سر و کار داریم، ولی در حکمت عملی با معقولات ارادی سر و کار داریم. یعنی چی؟ یعنی در واقع مفاهیم و معقولاتی که ما باید به اجرا در بیاریم و بستر تحققش رو در جامعه انسانی، در عالم انسانی فراهم بکنیم. معقولات نظری اعم است از معقولات منطقی، معقولات فلسفی، معقولات ریاضی و معقولات طبیعی، یعنی معقولاتی که در علوم طبیعی در واقع محور کار هستند. خب تا همین جای کار ما به یک نکته بسیار بسیار بنیادی میرسیم، یعنی در واقع جامعه علمی میتوند در واقع بستر ساز مدینه فاضله باشد. به عبارت دیگه همه علوم باید جریان داشته باشند. علوم ریاضی، منطقی، فلسفی، علوم طبیعی و تجربی باید جریان داشته باشند در یک جامعه و در یک مدینه، تا بستر ارتقاء اون مدینه به سطح مدینه فاضله فراهم باشه، و در واقع تحقق این علوم شرط لازم هست، اگرچه کافی نیست و شرایط دیگر هم اینجا لازمه. خب اما معقولات ارادی در واقع از طریق حکمت عملی به جریان میفته در جامعه، و انسان خواستار ایجاد اونها میشه. خب همین جاست که در واقع نقش عقلانیت فلسفی مشخص میشه. ببینید در همین جا به دست میاد که عقلانیت فلسفی، البته این رو فارابی توضیح میده در رسائل خودش، عقلانیت فلسفی حداقل دو نقش بنیادین داره. یک، در سازماندهی و انسجام بخشی به همه علوم مختلفی که لازمه در مدینه جریان داشته باشه. خب این رو فارابی به صراحت در رساله فصول و منتزعه تبیین میکنه و بحث میکنه که در حقیقت از طریق فلسفه هست که اهداف مشخص میشه و کمال و راه تکامل تعریف میشه و در حقیقت همه علوم در راستای اون اهداف در واقع سازماندهی میشن و برای رسیدن به اون اهداف در واقع عملیاتی میشن. اما نقش دوم عقلانیت فلسفی در رسوندن ما به حکمت عملی است، یعنی از طریق معقولات فلسفی هست که ما سر از عمده ترین و اساسی ترین معقولات ارادی در میاریم. خب اولین معقوله ارادی که حلقه واسط هست بین حکمت نظری و سایر معقولات ارادی سعادت هست. این که سعادت چه معنی داره؟ خب این در حکمت نظری به دست میاد، در فلسفه به دست میاد، در وجود شناسی به دست میاد. خب اینجا من خوبه یه فهرستی از معقولات ارادی اولیه که بنیادی ترین معقولات ارادی هستند و هم مورد نظر و مورد بررسی فارابی بوده و هم مورد نظر و بررسی ملا صدرا هست اینجا برشمارم. بعد از سعادت در واقع زندگی اجتماعی به عنوان یک معقوله ارادی، مشارکت اجتماعی، قانون که قانون در همون فضیلت فکری در واقع به دست میاد. قانون یکی از مهمترین معقولات ارادی است که فارابی برش تصریح داره و روش خیلی بحث کرده. منفعت، این که انسان منفعت رو چی تعریف بکنه و چی بدونه به عنوان یک معقوله ارادی. حکومت و ریاست، کرامت، کرامت انسانی که بسیار بسیار مورد تأکید هست. امنیت و حالا معقولات ارادی دیگه. خب این معقولات ارادی که در واقع فارابی مطرح میکنه که محورهای حکمت عملی هستند، به نوعی همان ادراکات اعتباری هستند که علامه طباطبایی هم در رسائل خودشون تصریح برش دارند و خب حالا ما در هفته گذشته بزرگ داشته مرحوم علامه طباطبایی رو هم داشتیم، اینجا به مناسبت یه اشاره‌ای هم ما کردیم. در حقیقت طرح ادراکات اعتباری از طرف علامه طباطبایی به نظر من طرح ایشون برای احیای حکمت عملی در فلسفه اسلامی هست. اگرچه ادراکات اعتباری که علامه طباطبایی مطرح کرده صرفا از بعد معرفت شناختی در ابتدا بهش توجه شد و خب در این دهه اخیر به لحاظ انسان شناختی توجه شد به ادراکات اعتباری، ولی به نظر من طرحی که علامه طباطبایی بنیادش رو با طرح بحث ادراکات اعتباری مطرح کرد پیگیری نشد و اون در حقیقت احیای حکمت عملی در نظام اندیشه فلسفی اسلامی بود. خب حالا اینجا ما میرسیم به مهمترین معقولات ارادی که فارابی مطرح میکنه و اون عبارت است از محبت ارادی یا محبت مدنی و عدالت. و در حقیقت برای ارتقاء سطح زندگی در مدینه به سطح زندگی در مدینه فاضله، یا به عبارتی ارتقاء سطح مدینه به مدینه فاضله، محبت ارادی و عدالت نقش ویژه‌ای رو به عهده دارند. فارابی یک عبارت مختصر ولی خیلی پرمغز و دقیق داره در مورد این دو معقوله ارادی و نسبت این دوتا با هم دیگه، که من حیف میاد این عبارت رو عینش رو اینجا بیان نکنم. فارابی در فصول و منتزعه از فصل 60 تا فصل 65 بحثای بسیار بسیار اساسی و بنیادی رو در مورد عدالت مطرح کرده. عبارتی که داره اینه: اجزاء المدینه و مراتب و اجزائها یعتلف بعضها مع بعض و ترتبط بالمحبت و تتماسک و تبقى محفوظتن بالعدل و افائیل العدل. یکی از عبارتهای بسیار بسیار کاربردی پرمغز در حکمت عملی فارابی همین عبارت هست، که در واقع میتونه بسیاری از مشکلات اجتماعی ما رو حتی در امروز ما راهگشا باشه و حل بکنه. میگه اجزاء مدینه و مراتب اجزاء مدینه، یعنی در واقع تمام مراتب مدینه در سطوح مختلفی که مدینه داره، چه مراتب در سطوح حاکمیتی و در سطوح در واقع مادون حاکمیتی مدینه، این محبت ارادی هست که میتوند ائتلاف اجتماعی داشته باشه، در واقع متحقق بکنه، پیوستگی اجتماعی به وجود بیاره. منتها این ائتلاف اجتماعی که به وسیله محبت ارادی شکل میگیره، به وسیله عدالت هست که در واقع تبدیل میشه به تماسک، یعنی در همگره خوردن و در واقع یک ائتلاف اجتماعی پایدار. لذا میگه که تتماسک و تبقى محفوظتن بالعدل و افائیل العدل، یعنی در واقع اگر محبت ارادی، که حالا محبت ارادی رو من توضیح میدم، یعنی خود فارابی به صراحت توضیح میده، اگر محبت ارادی شکل بگیره و پیوندهای اجتماعی، پیوستگیهای اجتماعی، ائتلاف اجتماعی در حقیقت به صورت مدنی شکل بگیره، حالا اگر که عدالت نباشد، یا حالا اگر عدالت بود اما این عدالت تضعیف شد یا زائل شد، اینجا اون پیوستگی ها تبدیل میشد به گسستگی ها. اما سوالی که اینجا مطرح هست این است که این محبت چه نوع محبتی هست؟ این محبتی که در واقع ائتلاف اجتماعی رو به وجود میاره و اون رو در راستای شکلدهی به مدینه فاضله قرارش میده، این چه نوع محبتی هست؟ خب اینجا فارابی محبت عاطفی رو از محبت ارادی تفکیک میکنه و در واقع میگه محبت قد تکون و به طبع که همون محبت عاطفی باشه، خودش هم مثال میزنه محبت والدین به فرزند، و محبت قد تکون و به ارادته. محبت ممکن است بل اراده باشه که در ائتلاف اجتماعی و در ارتقاء سطح مدینه به مدینه فاضله، این محبت ارادی هست که راهگشا هست و کارگشا هست. خب اما محبت ارادی چگونه به وجود میاد و اصلا چیه؟ خب فارابی دقیقا این محبت ارادی رو برای ما آنالیز میکنه، کالبدشکافی میکنه، تحلیلش میکنه. میگه در واقع محبت ارادی در صورتی است که سه تا اشتراک جمعی شکل بگیره در مدینه: اشتراک در فضیلت، اشتراک در منفعت، اشتراک در لذت. اینها به عنوان مبادی شکلگیری محبت ارادی هستند. لذا میگه مبدأها اشیاء ارادیه تتبعها المحبت. مبدأ محبت در واقع سه شیء ارادی هست که باید به اجرا در بیاد در جامعه. همطور که عرض کردم، اشتراک در فضیلت، اشتراک در منفعت، اشتراک در لذت. اما مراد از اشتراک در فضیلت چیه؟ اشتراک در فضیلت فارابی تصریح داره، توضیح میده که اشتراک در آرا و افعال، یعنی در حقیقت یک قدر مشترکی. حالا این قدر مشترک از حد اقل تا حد اکثر میتونه نوسان داشته باشه، ولی یک قدر مشترکی در دامنه این حد اقل و حد اکثر باید به لحاظ نظری در مدینه وجود داشته باشه تا اون محبت ارادی شکل بگیره، و بر مبنای اون دیدگاه‌های نظری مشترک در واقع سلسله ای از بایدها و نبایدها و پیرو این بایدها و نبایدها افعال مشترک، یعنی در واقع زمینه شکلگیری افعال جمعی در مدینه باید فراهم باشه، و الا اون پیوستگی اجتماعی در واقع میره رو به گسستگی. مثلا ببینید، باید یک قدر مشترکی به لحاظ فکری و نظری در مدینه نسبت به مفهوم سعادت وجود داشته باشه. حالا عرض کردم سعادت یک مفهومی کاملا بسته، و اینکه اون رو بتونیم در یک سطح تعریف بکنیم نیست. در حقیقت سعادت یک دایره وسیعی میتونه داشته باشه. حالا نسبت به این مفهوم سعادت، اینکه سعادت چیه و چگونه میشود به این سعادت رسید، افعال، اینکه سعادت چیه، آرا، اینکه چگونه می شود به سعادت رسید، افعال. باید یک قدر مشترکی در مدینه وجود داشته باشه تا اون پیوستگی اجتماعی صورت بگیره. حالا بر اساس اون آرا و افعالی که در جامعه و در مدینه شکل میگیره، حالا در همون حد اقلیش، اینجا منفعت باید یک نظر جمعی در حقیقت روش باشه که منفعت انسانها در چیه. یعنی در اینجا هم باید یک قدر مشترکی وجود داشته باشه. حالا گفتم این قدر مشترک میتونه بین حد اقل و حد اکثر در نوسان باشه، ولی به هیچ وجه نمیشه که اصلا اشتراکی نباشه و اون قدر مشترک وجود نداشته باشه. و بر اساس این که منفعت چیه، در واقع لذایذ مشترک، یعنی درسته همطور که در مورد منفعت هم گفتم، خب ببینید انسان‌ها منفعت‌های اختصاصی هم هر کدوم خودشون برای خودشون تعریف می‌کنند، ولی در بین این منفعت‌های اختصاصی و همچنین لذت‌ها، یعنی انسان‌ها لذت‌های اختصاصی خودشون رو دارن، هر فردی حتی در همون زندگی اجتماعی، اما باید در بین این منفعت‌های اختصاصی و لذت‌های اختصاصی یک منفعت جمعی هم و یک سلسله لذایذ جمعی هم در حقیقت در اون جامعه شکل بگیره که در حقیقت احساس‌های مشترکی اینجا به وجود بیاد نسبت به بعضی از لذایذ، نسبت به بعضی از منافع. خب حالا فارابی اینجا بیان میکنه که این آرا و افعال در مدینه اگر بخواهد به سمت و سوی مدینه فاضله باشد، در واقع لا محاله باید آرا و افعال الهی باشه، یعنی در حقیقت در اون مدینه و انسانهایی که در اون مدینه زندگی میکنند به لحاظ فکری برسند به این جایی که در واقع خدایی وجود دارد و اون خدا کمال مطلق است و راه سعادت در واقع جز این نیست که باید به سوی او باشد. در این صورت در واقع زمینه لازم برای ارتقاء زندگی در مدینه به زندگی در مدینه فاضله فراهم میشه. به عبارت دیگه در واقع نگرش‌های الهی، ارزش‌های الهی و گرایش‌های الهی در مدینه اگر شکل بگیره، اون فضیلت مشترک یا اشتراک در فضیلت تحقق پیدا کرده و بنابراین بر اون اساس منافع مشترک و لذایذ مشترک هم در واقع شکل میگیره. خب حالا اینجا فارابی بعد از اینکه این توضیحاتو میده، در واقع میگه که فبهازا یعتلفون و یرتبتون، یعنی در واقع به واسطه فضیلت مشترک، منفعت مشترک یا منافع مشترک و لذایذ مشترک هست که ائتلاف و ارتباطات اجتماعی در واقع شکل میگیرند و تحقق پیدا میکنند. البته این بحث کلیه، یعنی اعم از اینکه مدینه بخواد مدینه یه فاضله باشد حالا از نظر فارابی یا مدینه یه غیر فاضله باشد، باید برای ائتلاف اجتماعی در سطح مدنی و شکلگیری مدینه در حقیقت این محبت ارادی محقق باشه. محبت ارادی هم به اشتراک در اون سه جزء در واقع لا محاله تحقق پیدا میکنه. خب اما نکته بسیار بسیار مهم و بنیادی فارابی این هست که عدالت حافظ این محبت ارادی و اجزای زیرساختی محبت ارادی است. یعنی در واقع اگر عدالت اجتماعی زائل بشه در یک مدینه، خود به خود در محبت ارادی خلل ایجاد میشه. یعنی در واقع در پیوستگی اجتماعی اجزای مدینه، حالا چه اجزای حاکمیتی چه اجزای مادون حاکمیتی با هم دیگه و چه بین در واقع مراتب مختلف مدینه در سطح مادون حاکمیت، پیوندها از همدیگه گسسته میشه و دیگه در واقع ما اون محبت ارادی رو نداریم. بر همین اساس هست که فارابی میگه خب درسته ائتلاف اجتماعی به وسیله محبت شکل میگیره، ترتبطو بالمحبت، اما و تتماسکو، یعنی در واقع در هم گره خوردن اجزای اجتماع در هم دیگه و تبقا محفوظتن، و اینکه این ائتلاف اجتماعی در هم تنیده پایدار باشه، استمرار داشته باشه، بقا داشته باشه، این بالعدل و افائل العدل صورت میگیره. افائل العدل یعنی در واقع باید برنامه ریزی کلان در مدینه و مجموعه برنامه ریزی های خورد که ذیل اون برنامه ریزی کلان در مدینه صورت میگیره، در واقع همش درش عدل محور باشد، رسیدن به عدالت محور باشد. خب اما حالا اینجا عدالت چیه؟ عدالت رو فارابی در سه سطح برای ما تعریف میکنه و در هر سطحی در واقع شاخصه های عینی براش لحاظ میکنه. میگه در همون فصول منتزعه میگه اولا یکونو فی قسمت الخیرات المشترکه التي لأهل المدینه على جمیعهم. این سطح اولیه عدالت هست. در این سطح خیرات مشترک باید برای همه شهروندان مدینه، اهل مدینه در واقع فراهم بشه. یکون فی قسمت الخیرات المشترکه التي لأهل المدینه على جمیعهم. خود فارابی این خیرات مشترک رو اساسی تراش رو بیان میکنه. یک سلامتی که در واقع عبارت است از امنیت جانی و بدنی شهروندان مدینه، یعنی در واقع نظام اجتماعی در مدینه باید به گونه ای باشد که امنیت جانی و سلامت بدنی رو برای همه شهروندان زمینش رو فراهم بکنه. دو، اموال، یعنی در واقع همه شهروندان مدینه باید برخوردار از اموال باشند و در حقیقت امنیت مالی برقرار باشه. سه، کرامت انسانی باید تأمین بشه برای همه شهروندان. چهار، مراتب، یعنی در واقع هر شهروندی در مدینه باید صاحب یه مرتبه‌ای باشه، به عبارت دیگه باید یک جایگاه شغلی وجود داشته باشه، به عبارت دیگه نظام اجتماعی در مدینه باید به گونه ای باشد که برای همه این امکان فراهم باشه که در واقع بتونن شغلی داشته باشن، بتونن یک جایگاهی در سلسله مراتب مختلف مدینه داشته باشن. این سطح اول عدالت هست. اما عدالت در این سطح کفایت نمی‌کنه برای اینکه نظام اجتماعی در مدینه ارتقا پیدا بکنه به نظام اجتماعی در مدینه فاضله. سطح دوم عدالت اینجا مطرح میشه، میگه ثم من بعد ذلک، یعنی بعد از اینکه اون خیرات مشترک برای اهل مدینه جمیعشون فراهم شد، ثم من بعد ذلک فی حفظ ما قسم علی، بحث پایداری مطرحه. یعنی در واقع اون برخورداری ها، اون امنیت جانی و مالی و شغلی و کرامت انسانی، این باید استمرار داشته باشه، باید در واقع بقا داشته باشه. این نمیتونه درش خلل ایجاد بشه، اختلال ایجاد بشه و مدینه همچنان رو به سوی شکل‌گیری مدینه فاضله در حرکت باشه. این خیلی مورد تأکید فابی هست، این بحث استمرار که دقیقا مورد تصریح و تأکید ملا صدرا هم هست. یعنی جامعه و مسیر جامعه، یا حالا مدینه و مسیر مدینه، در حقیقت یک مسیر لغزانی است. یعنی خیلی اتفاق میفته که این مسیر در واقع از اون مسیری که داشته برگرده و ممکنه مسیر رو به مدینه فاضله باشه، ولی چه بسا در واقع تغییر جهت بده به سمت مدینه جاهله یا مدینه زاله. خب اما باز این سطح دوم از عدالت کفایت نمی‌کنه برای شکل‌گیری مدینه فاضله، بلکه در واقع فارابی بحث سایر خیرات رو پیش می‌کشه. سایر خیرات در واقع دو سطح از خیرات رو شامل میشه. یک، این که همون خیرات مشترکه که لازم است همه افراد ازش برخوردار باشن در یک سطح قابل قبول، حالا سایر خیرات میتونه مازاد از این سطح باشه و همچنین ما بقیه خیرات غیر از در واقع سلامتی و اموال و کرامت و مراتب. این در واقع مساویان استحالهی، یعنی در واقع نظام اجتماعی باید به گونه ای باشد که در رابطه با سایر خیرات، حالا چه مازاد بر اون خیرات مشترکه و چه در اصلا مقولات دیگری در امور خیر، باید نظام اجتماعی به گونه ای باشد که هر کس بر اساس استحقاقی که دارد در حقیقت برسد به اون خیرات. مثلا حالا یکی از مواردی که خود فارابی هم مطرح میکنه، خب یکی از خیرات مشترک مراتب بود دیگه، یعنی هر انسانی در مدینه زندگی میکنه باید در واقع دارای یک مرتبه باشه، دارای یک نقش اجتماعی باشه. خب اما حالا اینجا مازاد بر چنین خیری، یعنی در واقع ارتقاء مرتبه، ارتقاء از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر، این باید بر اساس استحقاق و استعهال، یعنی در واقع اهلیتش باید باشه، اهل شایستش باید باشه. پس نظام اجتماعی که ارتقاء مرتبه در اون نظام اجتماعی بدون این که استحقاق ها رعایت بشه، بدون اینکه شایستگی ها رعایت بشه، اگر صورت بگیره، اون مدینه به هیچ وجه سمت و سوی به سمت شکلگیری مدینه فاضله نداره. خب در حقیقت بعد از این مباحث فارابی عدالت رو به دو معنا مطرح میکنه، میگه یک عدالت داریم به معنای اعم، یک عدالت داریم به معنای اخص. عدالت به معنای اعم در واقع بیشتر در شکل فردی اون مطرحه، یعنی اینکه اون یک انسانی، یک فردی اون رفتارهایی که از قبلش امتیازاتی کسب میشه، اون رفتارها رو بین خود و دیگری انجام بده، یعنی در واقع رفتار به گونه ای باشد که هم خودش و هم دیگری شریک بشن در اون امتیازاتی که از قبل اون رفتار شکل میگیره. خب این در واقع معنای اعم عدالت هست، ولی معنای اخص عدالت این است که این رفتارهایی که از قبلش امتیازاتی کسب میشه، امکان چنین رفتارهایی برای همه شهروندان مدینه فراهم باشه. این در واقع میشه همون عدالت به معنای اخص کلمه، که خب همطور که عرض کردم فارابی مجموعه این بحث ها رو به خصوص در فصل 60 تا 65 در کتاب فصول منتزعه مطرح میکنه. مثلا شما ببینید در باب شغل فارابی بعد از همه طرح همه این بحث ها این مسئله رو مطرح میکنه که نظام اجتماعی باید به گونه ای باشد که هر کس شغل داشته باشه، اما یه شغل، و الا عدالت و نظام عدالت اجتماعی در اون مدینه برقرار نیست از نظر فارابی. ببینید در همون فصل 65 یه عبارت جالبی داره، میگه کل واحد من فی المدینه الفاضله، هر کس که در مدینه فاضل زندگی میکنه، تم بقی ان یفوز و الی صناعتون واحدتون، در واقع باید نظام اجتماعی در اون مدینه به گونه ای باشد که امکان تفویض یک صنعت واحده و به هر فردی که در اون مدینه زندگی میکنه وجود داشته باشه. و یفرد به ها، و در واقع اون صنعت و اون شغل هم تفرد داشته باشه به او. و عمل و عمل واحد یقوم به، و در واقع یک عمل واحد شغلی برای هر فرد باید تعریف بشه. حالا خیلی جالبه، فارابی 3 دلیل میاره برای اینکه چرا در واقع اگر در جامعه یا در مدینه نظام به گونه ای باشد که هر کس یه شغل و هر کس 2 و 3 و حالا دیگه الا ماشاءالله شغل براش تعریف بشه، چه اتفاقی میفته؟ چرا عدالت در اینجا دچار اختلال میشه؟ هم عدالت در مورد اون فردی که صاحب چند شغله دچار اختلال میشه، و هم عدالت در مورد سایر افراد دچار اختلال میشه. خب فارابی میگه اولا اگر هر کسی فقط یک شغل باشه، اون فرد در اون شغل میتونه تخصص داشته باشه و مرتبه به مرتبه در حقیقت ارتقا داشته باشه. دوم این که در چند شغل در حقیقت فرصت‌هایی که در یک شغل میتونه به دست بیاره، اون وقتی که میپردازه به شغل دوم در واقع ازش فوت میشه. و سوم این که بحث استعدادها مطرحه، یعنی انسانها استعداد این که حالا چند شغل رو به صورت خیلی بالا داشته باشند، خب امکانش نیست و هر کس در واقع به حسب شرایط مختلف استعدادی درش شکل میگیره. در راستای همون استعداد در واقع باید شغلی به دست بیاره و در اون شغل تخصص پیدا بکنه و در حقیقت ارتقاء مرتبه پیدا بکنه. حالا اینجا ممکنه که حالا در واقع نقدهایی به بحثای فارابی اینجا وارد باشه، حالا چه اینجا چه اون مباحثی که در واقع داشتیم، ولی مهم این است که واقعا اگر ما توجه داشته باشیم به فلسفه و به خصوص آنچه که در بخش حکمت عملی فلسفه مطرح هست، و متاسفانه امروز حکمت عملی به شدت مخفول عن واقع شده، خب میتونه مورد نقد و بررسی قرار بگیره. و همونطور که ما در حکمت نظری، در فلسفه نظریمون، حتی در همون فلسفه الهی مکاتب مختلف شکل گرفته. بعضی ها میگن که وقتی فلسفه الهی شد دیگه معنا نداره تکثر. خب ما در همین عالم اسلام در واقع مکتب الهی ابن سینا و فارابی خب کاملا تفاوت اساسی دارد با مکتب فلسفی الهی سهروردی و تفاوت اساسی داره مکتب فلسفی الهی میرداماد با اون دو و بالاخره مکتب فلسفی الهی ملا صدرا با اون دو سه نفر دیگه کاملا تفاوت داره. اما شکلگیری مکاتب مختلف در حکمت عملی خب زمینش خیلی خیلی گسترده تر و وسیع تره و اگر بحثای حکمت عملی در کنار فلسفه نظری در نظام مدرسی ما، در نظام آکادمیک ما، چه در حوزه و چه در دانشگاه به جد مطرح باشه، خب راهگشایی های زیادی ما میتونیم داشته باشیم در رابطه با مشکلات و بحران های اجتماعی. خب حالا اینجا من میخوام دو تا نتیجه گیری بسیار بسیار مهم داشته باشم. اولین نتیجه که از این بحثا به دست میاد این است که مدینه فاضله فارابی یک اوتوپیا نیست، یعنی در واقع یک مدینه آرمانی نیست، یک مدینه آرمانی که در واقع در بستر تاریخ تحقق پیدا نمی کنه و فقط در ذهنها هست، که خب یک همچین تفسیرهایی شده از مدینه فاضله فارابی. اگر ما توجه داشته باشیم به این که فارابی برای مدینه فاضله شاخصه های کمی بیان کرده و تعریف کرده، همطور که عرض کردم سطوح مختلف عدالت و برای عدالت شاخصه های مختلف عینی مطرح کرده که حتی بعضیش کاملا کمیه، مثل بحث سلامتی، اموال و مراتب شاخصه هاش کاملا کمیه و بنابراین در واقع مدینه فاضله به این معنا نیست که ما برسیم به یک مدینه فاضله مطلق یا به یک مدینه مطلق فاضله. نه، مدینه یک سیر تدریجی میتواند داشته باشد به سوی فاضله شدن و فاضله بودن و بر اساس همون شاخصه ها، یعنی هر چقدر اون شاخصه ها ارتقا داشته باشه، محبت ارادی و عدالت ارتقا داشته باشه در مدینه، در واقع اون مدینه به سوی مدینه فاضله رهنمون هست و هر چقدر از اونها دور بشه، در حقیقت این مدینه داره از مدینه فاضله دور میشه و این قابل اندازه‌گیریه، قابل ارزیابیه، قابل رصد هست. یعنی در واقع میشه یک مدینه رو، یک جامعه رو رصد کرد که در کجای مسیر به سوی فاضل شدن قرار داره یا در کجای مسیر دور شدن از مدینه فاضله رو داره. بنابراین به هیچ وجه مدینه فاضله فارابی یک اوتوپیا نیست، یک آرمانگرایی اینجا فارابی نکرده. اتفاقا خیلی واقع بینانه بحثا پیش برده. دوم این که عدالت اجتماعی شاخص پیوستگی و گسستگی اجتماعی است از نظر فارابی، و البته حالا فرصت نیست ما وارد بحثای ملا صدرا بشیم، ولی در فلسفه ملا صدرا بسیار بسیار بحث عدالت پررنگ و خیلی گسترده مسائل و مباحثش در واقع مطرح شده. و گامهایی فراتر از گامهای فارابی برداشته ملا صدرا. یعنی در واقع بود و نبود عدالت اجتماعی همان و بود و نبود پیوستگی اجتماعی همان. به عبارت دیگه عدالت اجتماعی اگر اختلال پیدا بکنه، محبت ارادی در اون جامعه یا به عبارتی پیوستگی های اجتماعی ارادی در اون جامعه دچار اختلال میشه و اینجاست که ما میرسیم به گسستگی های اجتماعی و در واقع گسستگی های اجتماعی ابتدای شکلگیری بحران های اجتماعی هست. و عدالت اجتماعی در اون سه سطحی که فارابی مطرح کرده اگر در واقع دچار اختلال بشه، اون گسستگی ها در واقع منجر میشه به حتی بحران های اقتصادی و بحران های سیاسی. خب حالا اینجا من فقط یه جمله بیان میکنم و بحث خودم رو خاتمه میدم. اون شاخصه های عدالت اجتماعی رو ملا صدرا خیلی خیلی تعمیم داده و در حقیقت حالا من اگر اینجا یه مواردی رو در واقع اشاره داشته باشیم، خب در حقیقت ملا صدرا در بحث عدالت اجتماعی ابتدا قضا، لباس، مسکن و ازدواج رو مطرح میکنه که قائل است به اینکه برخورداری از این چهار امتیاز باید به نحو مناسب و خوبی، تأکید ملا صدرا به صورت مناسب و خوب، باید فراهم باشد برای همه و الا عدالت اجتماعی تو اون جامعه برقرار نیست. بهره برداری از منابع، یعنی در واقع ملا صدرا میگه اگر منابع بلا استفاده بود در اون جامعه، میگه اینجا عدالت اجتماعی داره درش اختلال ایجاد میشه. حالا با توجه به زمانه ملا صدرا که خب غالبا این منابع ارضی و کشاورزی بود دیگه، به خصوص حالا خیلی جالبه ملا صدرا مثلا میگه اگر زمین ها بلا استفاده باشه، خب اینجا اختلال ایجاد میشه در عدالت اجتماعی. یا در واقع اگر در نظام توزیع منابع انحصار شکل بگیره، از نظر ملا صدرا عدالت اجتماعی درش خلل صورت میگیره. حالا تصریح داره ملا صدرا که منابع محدود است، بنابراین انحصارات در منابع مذموم است. یعنی در واقع انحصار اگر پاش اومد وسط در توزیع منابع، در برخورداری از منابع، اینجا در حقیقت نظام عدالت اجتماعی دچار اختلال هست. مورد دیگه که ملا صدرا تصریح دارد کسادی در تولید کالا، یا به عبارتی کمبود کالا، یا حالا به تعبیر خود ملا صدرا قلت متاع دنیا اگر صورت بگیره، خب اینجا نظام عدالت اجتماعی دچار اختلاله. این کسادی و این کمبود نتیجه این است که در واقع رونق اقتصادی وجود ندارد و در حقیقت رونق اقتصادی اگر وجود نداشته باشه یا منابع درش انحصار صورت گرفته یا منابع بدون استفاده در واقع در جامعه رها شده و مورد اهمال واقع شده. خلاصه ملا صدرا میگه این شاخصه ها باید طیب العیش را برای همه شهروندان مدینه فراهم بکنه. طیب العیش یعنی در واقع یک زندگی آرام و در واقع توأم با منفعت و لذت باید برای همه افراد جامعه فراهم بشه. اون وقت البته ملا صدرا اینجا به صورت‌های مختلف در آثار مختلف تصریح دارد که اگر این طیب العیش برقرار نباشه یا اون حالا عدالت اجتماعی که با شاخصه هاش زیر ساخت این طیب العیش هست اگر اون برقرار نباشد، از نظر ملا صدرا سیر الالله در اون مدینه درش اختلال ایجاد شده و درش انسداد ایجاد شده. این در حقیقت تصریح ملا صدرا با عبارات خیلی واضح، صریح و بدون ابهام و بدون تفسیر هست. حالا چه در کتاب مبدأ و معادش، چه در یعنی این شاخصهایی که من عرض کردم، شما میتونید در مبدأ و معاد ملا صدرا، در شواهد و ربوبیه مشهد پنجم و در شرح اصول کافی این بحثا رو در واقع داشته باشید، که خب البته من مجموعه این بحثا رو به صورت حتی آدرس دادن و در واقع آوردن متن عبارات و توضیح و تفصیلش در اون مباحث فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه که در 16 جلسه پارسال در همینجا مطرح شد، همه اونا رو من اونجا بحث کردم. خب اینجا من دیگه بحثی ندارم، عذرخواهی میکنم از اینکه حالا ممکنه اطاله کلام شده باشه، سرتون رو درد آورده باشم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
استاد ببخشید، یکی از شرکت کننده یه سوالی داشتم.
بفرمایید.
دارن نوشتم سوالی داشتم، این است که تأکیدی که خواجه نصیرالدین در اخلاق ناصر روی تقدم محبت بر عدالت دارد چقدر تحت تاثیر فارابی است؟
این دقیقا همون بحثه، یعنی چون ببینید خواجه نصیرالدین طوسی اصلا یکی از نقش‌های برجسته تاریخی که داشت در تاریخ فلسفه اسلامی احیای فلسفه فارابی و ابن سینا بود، اما هم فلسفه نظری هم فلسفه عملی، یعنی در خیلی از بحثایی که خواجه نصیرالدین طوسی آورده اشاره های روشنی هست به مباحث فارابی در بخش حکمت عملی، به خصوص اصلا خیلی از بحث ها در اخلاق ناصری معطوف است به مباحث فارابی، از جمله همین بحث که در واقع عدالت بعد از محبت ارادی است. البته این بعد در واقع یک بعد زمانی نیست، از جهت نقشی است که این عدالت ایفا میکنه، که عدالت حافظ اون محبت ارادی هست.
ممنون استاد. یکی از شرکت کنند سوال پرسیدن، ضمن عرض تشکر از توضیحات استاد، آیا میشود برای جامعه همچون فرد و نوع انسانی حرکت تکاملی همچون حرکت جوهری نفس قائل شد؟
ببینید در حقیقت حرکت جوهری که ملا صدرا مطرح کرده کلن مربوط است به زمان و زمانیات، یعنی در واقع نه اینکه فقط مربوط باشد به یه بخشی از حوادث. خب حوادث فردی، حوادث اجتماعی، حوادث روانشناختی، حوادث جامعه شناختی، مجموعه این حوادث در واقع که زمانی هستند، در زمان واقع میشند، مشمول حرکت جوهری هستند و در حقیقت نظام تمدن انسانی، نظام تمدن انسانی یا نظام اجتماع انسانی که در واقع زیر مجموعش مجموعه ای از تمدنها، جوامع، اقوام، امتها و فرهنگها هستند، این در واقع یک مسیر تکامل جوهری رو داره طی میکنه به سوی در واقع اون سرانجامی که خداوند مقدر فرموده برای تاریخ و اون عبارت است از در حقیقت شکل‌گیری جامعه مهدوی، جامعه جهانی مهدوی. منتها اینجا خیلی مهمه، حالا بحث‌های مختلفی پیش میاد تو این سوال، این حرکت جوهری ضمن این که درسته یک حرکت در حقیقت جبری به این معنا که ما چه بخوایم چه نخوایم مسیر جامعه جهانی انسانی به اون سو هست، اما اراده انسانها، آگاهی‌های انسانها، عملکردهای انسانها بسیار بسیار در شتاب دادن این مسیر یا کند کردن این مسیر در واقع نقش داره و حالا خداوند هم از طریق ارسال انبیا و ائمه و جهت دادن به این آگاهی ها و اراده ها از طریق آگاهی دادن، از طریق آگاه کردن بسیار بسیار تأثیر گذار هست که این مسیر در واقع روندش عملیاتی بشه و طی بشه.
خیلی ممنون استاد. آقای تاج میخوان شفای سوال بکنم. آقای تاج میکروفون همه فعاله، اگه میتونین وارد بشین سوال رو شفایی بفرمایید. آیت هاجمیر بفرمایید، گوش میدید.
سلام کنستاد، ببخشید من همیشه اینطوری برام شکل گرفته بود که بی‌عدالتی موجب روابط غیر اخلاقی.
آیت هاجمیر تازه صدادون وقت شد، یک بار دیگه از اول بفرمایید.
استاد سلام علیکم، زنده تشکر.
سلام
علیکم. اینطوری جا شکل گرفته بود که همیشه بی‌عدالتی موجب بد اخلاقی و روابط غیر اخلاقی تو جامعه میشه، یعنی عدالت موجب عدم محبت میشه. شما الان میفهمید که محبت مقدمه بر عدالت، درسته؟
عدالت حافظ محبت ارادی هست و موجب استمرار و پایداری محبت ارادی هست. اینجا من عرض کردم این تقدم و تأخر به حسب زمان نیست. در حقیقت محبت ارادی بحثش اون ائتلاف اجتماعی هست، منتها ائتلاف اجتماعی که نه از طریق محبت عاطفی، از طریق محبت ارادی شکل گرفته. حالا این محبت ارادی در واقع دوام و پایداریش به واسطه عدالت هست، بدون عدالت در واقع امکان پذیر نیست.
تا جور سوالی دیگه داریم؟ خب استاد صحبت پایانی
اگه. تشکر میکنیم از حوصله‌ای که دوستان داشتند و توجهی که به بحثای ما داشتند. بحث رو همینجا خاتمه میدیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.